بینندگان عزیز تلویزیون گذار، خوشحالم که در 60 دقیقه آینده بیننده برنامه ما هستید. اما در برنامه امروز شما و شورا می‌خوایم از تدوین تئوری گذار و هر دو مأموریت شورای مدیریت گذار صحبت کنیم. اینکه در شورای مدیریت گذار ما برای حمایت و تقویت جامعه مدنی روی امر آموزش مبارزات مدنی تکیه ویژه‌ای داریم. ارتباطمون با آقای شهدایی برقرار شده. سلام عرض میکنم آقای شهدایی. امروز ما تنها با یک پرسش چند وجهی در خدمت شما هستیم. اینکه دورنمایی که شورا تا مرحله رسیدن به گذار و پس از اون در سطح علمی داره چگونه است و در این مسیر اصلا به چه چیزهایی نیاز داره؟
با سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون شورای گذار و همچنین شما خانم نقی گرامی. سوالی که مطرح شده ابعاد مهمی داره. بحث دیدگاه ما در مورد رسیدن به نقطه گذار و اقدامات عملی لازم بسیار مهم و پیچیده است. ما در تئوری گذار برای رسیدن به هدف اصلی خودمون دو مأموریت رو برای شورای گذار تعیین کردیم. مرحله اول گذار از الان تا پایین کشیدن حکومت اسلامی تعریف شده و هدف مقدم ماست و در مرحله دوم را استقرار دموکراسی بعد از فردای رفتن جمهوری اسلامی برای خودمون تعیین کردیم که هدف بعدی ما خواهد بود. بین این دو مرحله دیوار مهمی نیست. این نکته خیلی مهمی که باید بینندگان عزیز بهش توجه بکنن. موفقیت ما در مرحله اول گذار هر چقدر بیشتر باشه تحقق هدف مرحله دوم رو تسهیل میکنه و استقرار یک دموکراسی مد نظر در آینده هم حتما به تدارک و اقدامات ما در همین گام اول وابسته است. یعنی که ما خواهان گذار به هر قیمتی نیستیم و آن گذاری رو مد نظر داریم که خودمون سازمانگر گفتمانی و عملی آن باشیم تا از همپاشیدن کشور جلوگیری بشه. ما ضرب المثلی در فارسی داریم که میگوید کسی که باد میکارد طوفان درو میکند. ما نمیخواهیم باد بکاریم و هر جمعش تولید بکنیم، بلکه خواستن رسیدن به یک ایران قوی با ثبات و امنیت و آرامش در آن هستیم که یک زندگی انسانی را در یک ساختار دموکراتیک و مبتنی بر قانون و برخورداری از شانس برابر برای همه شهروندانش تأمین بکنه. خب برای رسیدن به همین هدف هم است که ما گذار دو مرحله کردیم. در گذار مرحله اول برای پایین کشیدن حکومت استراتژی ما بر روی دو ستون اساسی تکیه میکنه. اول تشکیل ائتلاف وسیع ملی از همه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی است که با آن اصول کلی پایبند هستند و دوم هم تقویت جامعه مدنی. به قسمت اول که بپردازیم بایستی گفتش که در این قسمت ما احتیاج به درایت سیاسی همه بازیگران عرصه سیاست یعنی اپوزیسیون داریم و هم این که توجه بکنن به اولویت‌های مهم در این مبارزه و تفکیک این اولویت‌ها از هم دیگه. احزاب و جریانات سیاسی باید بتوانند از الزامات مرحله اول رو از مرحله دوم تفکیک بکنند. یعنی بعضی از مسائلی که به گذار دوم مربوط میشه و الان نمیشه در مورد آنها توافق کرد به بعد واگذار بکنند. تصمیم گیری در مورد بعضی از این مسائل عملا امروز معلوم ممکن نیست. اپوزیسیون میتونه در مورد مسائلی که به مرحله دوم مربوط است پیشنهادات خودش رو مطرح بکنه و برای تفهیم این مطالب هم تبلیغ و هم ترویج بکنه، ولی این مسائل نمیتونن و نباید مانع همکاری و یا شرط همکاری بشن. مثلا در مورد نظام آینده ایران مردم هستن که تعیین خواهند کرد و الان نمیتونه اپوزیسیون در این مورد تصمیم بگیره و چشمانداز خودشو تصمیم بگیره. بنابراین جریانات میتونن چشمانداز خودشونو برای این آینده ترسیم بکنن، به بحث بگذارن و برای آن تبلیغ بکنن و برای این کار هم نیازی نیست که جریانات خودشون رو ملغا بکنن یا با همدیگر در یک چت قرار بگیرن. میتونن با پرچم مستقل و حفظ اختلافات نظری با هم مذاکره و گفتگو بکنن و همزمان همکاری رو در سطوح مختلف هم پیش ببرن. ستون دوم ما در مرحله اول گذار در شورا تقویت جامعه مدنی است. جامعه مدنی این که شهروندان یک جامعه در گروه‌های اجتماعی خودشان مطالباتشان را مطرح می‌کنن و حاکمیت را مجبور به برآوردن آن مطالبات می‌کنن. این نوع مبارزه یعنی رسیدن یک جامعه به مرحله‌ای از رشد که شهروندان در یک داد و ستد هوشیارانه برای گرفتن حقوق خودشان حاکمیت را وادار به پذیرش آن می‌کنن. در حقیقت فرق میکنه. این به این معناست که یک جامعه مدنی وقتی ما میگیم در ایران در حال شکل گرفتن است، به این معنی است که جنبش دیگه توده‌ای و به شکل بیشکل، به شکل در حقیقت خام نخواهد بود. اهمیت توجه به جنبش‌های مدنی در استراتژی ما از این جهت است که از یک طرف جنبش‌های ساختارمند شانس گذار کم هزینه را بالا می‌برند و از طرف دیگر توان هدایت و پیوند دادن جنبش‌های عمومی دیگر جامعه را هم دارا می‌باشند و از افتادن آنها به دام هرج و مرج و جنبش بیشک جلوگیری میشه. این پدیده شانس استقرار دموکراسی را در ایران بعد از جمهوری اسلامی بالا خواهد برد. یک مورد مهم دیگر رو همینجا میخوام بگم و اونم اینه که سردمداران جمهوری اسلامی در حقیقت از شکلگیری تشکل‌های جنبش اجتماعی تعلان شکل جلوگیری کردن و همین به خاطر اینکه از قدرت آنها میترسند و در تمام دوران زمامداری خودشون سعی کردن با ایجاد تشکل‌های زرد مثل سندیکای زرد و یا اینکه انجمن‌های اسلامی مانع این تشکل قوی جنبش‌های اجتماعی بشن. مثال خوب این جنبش‌ها رو که همه شما می‌دونید جنبش معلمان بازنشستگان هستن. این جنبش‌ها با حضور قوی خودشون تونستن از میتونن از فروپاشی اجتماعی در ایران در دوران گذار جلوگیری کنن. امروز آموزش مبارزات مدنی به یک علم تبدیل شده و درس‌های جالبی از این نوع مبارزه در بزیر کشیدن حکومت‌های خودکامه در تمام جهان موجود است. در شورای گذار ما برای حمایت و تقویت جامعه مدنی روی امر آموزش مبارزات مدنی تکیه ویژه‌ای داریم. پوشش رسانه این مبارزات و همچنین جلب حمایت تشکل‌های مدنی در جهان از این مبارزات گام‌های دیگری است که می‌تواند به پیروزی اعتصابات، اعتراضات و نافرمانی مدنی در این جنبش ها کمک فراوانی بکنه. خب میرسیم به مرحله دوم گذار، یعنی اون هدف دوم زمانی آغاز میشه که جنبش دموکراسی خواهی ایران توانسته باشه با موفقیت جمهوری اسلامی رو به زیر بکشه و پیروزی مرحله اول تأمین شده باشه و ما به آنور پل رسیده باشیم. از اینجا به بعد فاز ساختن ایران آینده شروع میشه. فاز بسیار مشکلی است که نیازمند همکاری همه ایرانیان خواهد بود. غلبه بر ویرانی حاصل بیش از 14 حکومت اسلامی کار ساده ای نیست. نیروهایی که توانستند یک نمونه خوب همکاری و هوشیارانه را از همکاری در کنار هم نشان بدن در فاز اول، در گذار دوم نیز همکاریشان را با اولویت‌های دیگری ادامه خواهند داد. طبیعتاً مسائل عاجلی روبروی نیروهای پیروز میدان قرار خواهد گرفت که بایستی براش برنامه ریزی بشه و اقدامات لازم از قبل تدارک دیده باشه تا غافلگیری پیش نیاد. تثبیت اوضاع کشور، جلوگیری از فروپاشی ساختاری کشور، حفظ امنیت و یکپارچگی آن و جلوگیری از تنش و انتقام گیری، برقراری امنیت غذایی و امنیت غذایی شهروندان و ایجاد آرامش اولین و مهمترین مسائلی هستند که باید صورت بگیرد. چگونگی آن در دستان توانای کسانی است که مبارزه را تا این مرحله پیش بردند و هدایت کردند. در این شرایط معمولا راه‌های متعارفی است که باید طی بشن. تشکیل یک دولت موقت برای سازمان دادن گذار دوم توسط نیروهای سیاسی، تشکیل مجلس مؤسسان، تهیه قانون، پیشنویس قانون اساسی، پروسه رفراندوم برای پایان دادن به نظام قدیم و انتخاب نظام جدید، همه و همه اینها مقدمات استقرار دموکراسی پارلمانی سکولار در کشور ما هستند که امیدواریم با خیراتمندی همه شهروندان ایران زمین و نیروهای سیاسی به بهترین وجه ممکن بشه. فکر می‌کنم توانسته باشم دورنمای گذار را در هر دو مرحله برای بینندگان عزیز تلویزیون شورای گذار بیان کرده باشم. ما مهم است که بدونیم نیازمند همکاری رهبران میدانی جنبش‌های اجتماعی که در موردشون صحبت کردیم، نیازمند همکاری رهبران اجتماعی جامعه و همچنین همکاری رهبران سیاسی جریانات مختلف سیاسی به عنوان شبکه انتقال قدرت و مدیریت آن در ایران هستیم و قطعا نیازمند مشارکت همه شهروندان ایرانی فارغ از هر رنگ و ملیت و جنسیت و مذهب برای رقم زدن این تحول بزرگ تاریخی. بیشک پیروز میدان شهروندان آگاه ایرانی و نیروهای سیاسی از تنکین وظایف ستوگ رو به خوبی از عهده‌اش برخواهند اومد. خوشبختی را به کسی عطا نمی کنند، نمی بخشند و از آن در حقیقت کسانی که لیاقت اون رو دارند. ما فکر می کنیم همه شهروندان ایرانی و نیروهای اپوزیسیون لیاقت این رو دارن که بتوانند یک ایران خوشبخت رو در فردای ایران بسازند و رقم بزنند. با امید این پیروزی دست همه شما عزیزان رو به گرمی میفشارم. روزتون بخیر.
ممنونم از حضورتون آقای شهدایی. تا برنامه بعدی.
گذار سیاسی چگونه ممکن است؟ آیا برای تغییرات کلان سیاسی در دوران گذار الگو یا الگوهایی وجود دارد؟ درود بر شما، من عادل شریفی هستم و در این بخش یعنی کند و کاو با حضور جناب آقای دکتر عطا هودشتیان و جناب آقای مهندس حسن شریعت مداری در خدمت شما هستیم تا کند و کاو کوتاهی بر این موضوعات داشته باشیم. جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که پس از چندین دهه تاب‌آوری اکنون با بحران مشروعیت روبرو شده است. از جمله تلاش‌های اصلاح طلبان در بدنه قدرت برای جهت‌دهی آن به سمت اصلاحات سیاسی و احیای نهادهای دموکراتیک به بن‌بست کامل رسیدند. در یک تعریف ابتدایی درباره گذار از یک نظام سیاسی و مفهوم گذار، در واقع از لحظه آغاز می‌شود که نهادهای نظام مستقر غیر قابل دفاع می شوند. آنها مشروعیت خود را در بین اکثریت مردم از دست می دهند و از آن پس تنها کارکرد نهادها پاسداری از وضعیت موجود به هر قیمت ممکن است. آقای شریعت مداری درود بر شما، با توجه به مقدمه‌ای که گفتم اگر نکات تکمیلی وجود دارد بفرمایید و اینکه گام اولیه برای تمام گروه های اپوزیسیون رو چه چیزی میدونید؟ گذار سیاسی چگونه ممکن است؟ آقای شریعت مداری بفرمایید.
بله، ببینید، از هنگام تشکیل شورای گذار تحلیل ما بر اساس این ضرورت بود که دوران فروپاشی نظام جمهوری اسلامی شروع شده و خوشبختانه امروز همه به این نتیجه رسیدن که فروپاشی این نظام و گذار به آینده‌ای که از هم اکنون پیش دیدنی نیست امری مقدر و تاریخی است و مدت هاست که شروع شده. اون چی که این نظام رو بر سر جای خود ایستانده یکی این هستش که این نظام هنوز نیروی سرکوبش درش دعواهایی که شروع شده به اوج خودش نرسیده، ولی برکناری طائب نشان میدهد که به حفره‌های داخل این صندوقچه مخوف امنیتی هم دعوای قدرت رسوخ پیدا کرده و تصویه هایی که در سپاه هست این واقعیت رو نشان میده. بنابراین سوال شما رو اینطور میشه ترمیم کرد که چگونه این گذار را کم هزینه کرد و تسریع کرد، و یعنی امر گذار امری است که ما چه بخوایم چه نخواهیم وقتی نظامی نتواند و مردم نخواهند به هر صورت این کار دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. برای اینکه این کار رو تسریع کنیم و برای اینکه کم هزینه کنیم، گذار باید تا اونجایی که ممکنه امری همه‌گیر، یعنی با خاصیت همگرایی اکثریت نیروهای مدنی و سیاسی کشور باشه، و همچنین باید زمانش متناسب با زمان سقوط این نظام باشه. اگر کند صورت بگیره، شاید با وجود همه نیتهای خوب و با وجود آمادگی که وجود داره، این تأخیر باعث بشه که هزینه های بسیاری بر مردم مترتب بشه که قابل پیشگیری بوده. خب از یک سو من میخواهم به چند اصل اشاره کنم. یکی این که اپوزیسیونی که بعد از سقوط از نظام قاعدتا باید جایگزین حکومت موجود بشه و مملکت رو از درغلتیدن به ورطه ناامنی و بی انضباطی و همچنین حرکت به سوی دموکراسی رهنمایی کنه و از در غلطیدن به این بی‌نظمی نجات بده، از کره ماه نمیاد. به هر صورت از بین فعالین مدنی و سیاسی همون جامعه هست. و بنابراین ما نمی توانیم خیلی ایدئالیستی فکر کنیم که اپوزیسیون موجود یعنی هیچ و یک چیزی باید از نو ساخته بشه یا اینکه فرض بفرمایید که از جای دیگه وارد بشه، همچین چیزی ممکن نیست. بالاخره شرایط فعلی نشان میدهد که قابلیت ها و ظرفیت های این اپوزیسیون همین هاییست که هستن و اینا کم هم نیست. ما در سطح خاورمیانه یکی از دارای شبکه ترین، دارای کسرت سازمانی ترین و دارای یک طیف وسیعی از گرایش هایی که در یک دموکراسی وجود دارن از اپوزیسیون هستیم. ما در همه خاورمیانه یک اپوزیسیون سکولار و با برتری گفتمان دموکراسی درش داریم و اینها خوب در شکل شبکه‌ای با هم کار میکنن. اگر در شکل سازمانی کار نمیکنن در هیچ جای دنیا، تأکید میکنم در هیچ جای دنیا، همه اپوزیسیون در هنگام گذار نتوانسته که متحد بشه. بخشهایی از اونها که هم گراترن توانستن که با هم نزدیک بشن و تشکلهایی رو برای تسریع این کار انجام بدن. اما خب بیاییم اشکالات موجود در این اپوزیسیون و اشکالات موجود در اجتماع رو ببینیم، چون فقط هم اشکال اپوزیسیون نیست. اشکال اپوزیسیون این هستش که وقتی گذار را به یک دموکراسی سکولار میخواد، اولین درس دموکراسی این است که برخلاف استبدادهای کهن که قدرت امری الهی و غیر قابل تقسیم و غیر قابل مذاکره بود، قدرت و ثروت و علم همه تقسیم میشن در یک دموکراسی و این تقسیم باعث بارور شدن و کسرتشون میشه و بسیار زیادتر میشن. قدرت در دموکراسی های موجود به مراتب بیشتر از استبداد هاست، برای اینکه در بین مردم تکثیر شده و هر کدوم سهمی از قدرت رو دارن و سعی میکنن اون رو اضافه کنن، منتقل میکنن به احزاب. احزاب پشتوانه بزرگی از قدرت رو دارن و مجموعاً مملکت رو میسازن. بنابراین اپوزیسیون ما اگر اشکالی داره با وجود این همه کار مثبت کرده، این هست که تقسیم قدرت رو فرا نگرفته و تا حدودی خودمحور هست. با هم همکاری میکنند ولی در دل این همکاری نهفته است که بیایید بر دور من، با راهنمایی من و با ریاست من در ذیل من اتحاد تشکیل بدید و من شما رو تایید میکنم. همه اپوزیسیون، نه فقط بعضی از اونها، اگر هم این حرف رو به صراحت نگن، در نهانخانه دلشون اون رو تکرار میکنن. ببینید چقدر ابتکارات برای اینکه اپوزیسیون با هم باشه هر روز صورت میگیره، ولی در همه اونها یکی یا چند تایی هستن که میگن خب ما اگر این قدرت رو از دست بدیم، انکار سابقه ما، زحمات ما و کارهایی که ما کردیم، یاد نگرفتن قدرت رو تقسیم کنن. در جامعه همین اشکال هست که یک بحران اعتماد به وجود اومده و جامعه به هیچ کس نمیتواند در حد اینکه یک آلترناتیو قابل شمول به همه مملکت باشه اطمینان بکنه. خب بعضی ها در بخش های نفوذ بیشتری دارند، ولی منظور من اینه که با توجه به گسل هایی که در اجتماع ایران هست، گسل اتنیک، گسل معیشتی، گسل جنسیتی، گسل سنی یعنی جوان و پیر و گسل دانش و همچنین گسل بین جمهوری خواه ها، مشروطه طلب ها، اتنیک و جمهوری خواه و مشروطه طلب، امکان این که یک شخصیت بتواند اعتماد همه جامعه رو کسب کنه وجود نداره. هر کدام از اینها میگویند که ما باید در رأس باشیم، ولی راه حل نیست. راه حل این هست که قبول کنند که چنین کاری ممکن نیست و باید با هم باشن. از اون طرف دیگه هم جامعه، یک نمونه به شما بگم، در لهستان کارگران چشتی سازی در گدانسک شروع کردن به نارضایتی مثل معلمین ما. لخوالسا هم یک کارگر گمنامی بود، ولی جامعه به تدریج به اونا اعتماد پیدا کرد و آلترناتیو شدن. امروز معلمین ما بسیار بزرگتر از کارگران گدانسک هستن و بسیار پرسابقه ترن و درونشون هم لخوالسه های فراوانه. ولی چرا از اقبال مردم برخوردار نیستن؟ چون اطمینان لطمه خورده و این بحران اعتماد نمیگذاره که یک اپوزیسیون آلترناتیو شکل بگیره. اپوزیسیون آلترناتیو چیزی نیست که توی سالن ها بشینه با هم و یک قطعنامه صادر کنه. اونیست که وقتی اینو میگه جامعه بپذیره که اینا برای سعادت اون کار میکنن و میشه به اینا اطمینان پیدا بکنه. جامعه ما به حکم ضرورت، چون در جاییست که همه موجودیت خودش رو داره از دست میده، باید بپذیرد که به بخشی از این اپوزیسیون اعتماد کنه، یا حداقل به چند بخش اعتماد کنه و اونها رو مجبور کنه که با هم نزدیک بشن. بنابراین من فکر میکنم که از یک سو گذار از این نظام مقدره، فروپاشی مدت هاست شروع شده، دستگاه سرکوب هم شروع خواهد کرد به فروپاشی، به زودی خواهیم دید که نخواهد توانست به مأموریت سرکوب خودش در حدی که فعلا میکنه ادامه بده. این رژیم در یک انزوای بین المللی هم هست که حتی این مذاکرات برجام که به جایی نخواهد رسید، اگر به جایی هم برسه اون رو نجات نمیده. مردم در حالت عصیان و سرخوردگی هستند و باید اطمینان بکنند به بخشایی، و این اطمینان رو ما هم هنرمون باید این باشه که با گفتار امیدبخش و با حرکت مداوم در اونها ایجاد کنیم. و ما هم باید یاد بگیریم که قدرت چیزیست تقسیم کردنی و هیچ کس در یک سکولار دموکراسی برای ابد در رأس نخواهد بود. حکومت ها دوره‌ای هستند، انتخابی هستند و هیچ کس نمیتواند چنان در رأس باشه که هیچ موقع عوض نشه.
آقای دکتر هودشتیان، درود، خوش اومدید. همین پرسش رو از شما هم دارم. به نظر شما گزار سیاسی با گروه هایی که اکنون در اپوزیسیون وجود دارند چگونه ممکن است؟ مواردی که ممکن آسیب زننده به همکاری های مشترک باشند چه چیزهایی هستند؟
بله، خدمت شما عرض شود که با درود به شما و دوستان دست‌اندرکار، اپوزیسیون جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج کشور بر سر قرار تاریخی خودش نیامد، با وجود تمام تلاش هایی که کرد و دستاورد های بزرگ نظری و فرهنگی داشت، در حوزه سیاسی در واقع نتوانست آنچنان که باید و آنچنان که شاید دستاوردی به دست بده. و این به معنی فراموش اپوزیسیون اصلا نیست و نباید باشه، بلکه ما و آیندگان مجبور هستیم و مجبور هستن که با همین به اصطلاح فرض و فرمایین اپوزیسیون مشغول به کار بشه. همین اپوزیسیون نخبگان آینده جامعه ایران خواهند بود. اپوزیسیون فعلی میباید که دو وظیفه بزرگ در نظر بگیره، یکی ایجاد یک آلترناتیو نظری است، دیگری ایجاد یک آلترناتیو عملی است. تاکید بسیار زیاد روی ایجاد آلترناتیو عملی، مزیت و کیفیت و ویژگی های آلترناتیو نظری رو کم کرده. آلترناتیو نظری یعنی که نشان بدهیم به مردمان که در حال اعتراض هستند چه رژیمی رو میخواییم، از چه رژیمی صحبت میکنیم، جای این رژیم اگر برود چه رژیمی میگد. این مشروط به ایجاد و پایه‌گذاری یک برنامه سیاسی جایگزینه. این آلترناتیو نظریه. آلترناتیو عملی، آلترناتیو سیاسی عبارت از اون به اصطلاح اقدامی می شود که اپوزیسیون در مجموع خودش، البته نه همه اپوزیسیون بلکه بیشتر افرادی که به موازین دموکراسی خواهی معتقد و پایبند هستند و این موازین هم حقوق بشر و یک پارچگی وطن و غیره و غیره هست، پایبند بشن و از طریق ایجاد یک کوالیسیون یعنی یک اجتماعی از گروه هایی که نامتجانس هستند، از طریق کوالیسیون پلیتیک سیاسی بتوانند در کنار هم باشند. در این موقعیت خیلی خیلی حساس ما الان واقعیت قضیه اینه که در موقعیت اشغال نیروهای خارجی هستیم. روحانیت ایران به اصطلاح نیرویی که روحانیت تندرو و حاکمی بر ایران، البته نه همه روحانیون، ولی روحانیت تندرویی که در رأس کاره به نفع منافع ملی کار نمیکنه و نشون داده که خیانت به منافع ملی کرده. بنابراین ما اینا رو خارج از دستور کار میگذاریم و میگوییم که در واقع در برابر در شرایط یک موقعیت در موقعیت تصدیق کنم یک موقعیت در واقع اشغال هستیم. در موقعیت اشغال درست همانند نیروهای فرانسوی زیرزمینی بعد عمل کرد که کمونیست‌ها حاضر شدند برای دفاع ملی و میهنی خودشون با یک بورژوا لیبرالی به نام دوگل همراه بشن، بدون اینکه هویت خودشون از بین بره و بدون اینکه این هویت رو فراموش کنن. این همگرایی و همقدمی همون کوالیسیون سیاسی است که نشان میدهد که نیروها به خاطر منافع ملی و میهنی از خودشون میگذرن که به یک خود بزرگتری برسن که اون خود بزرگتر همانا میهن است و ملت است.
ممنونم از شما آقای مهندس شریعت مداری. به درستی میدونیم که نقاط مشترک زیادی بین گروه های اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی وجود داره. اگر بخوایم این نقاط مشترک رو برشماریم، شما به چه مواردی اشاره میکنید و اینکه چرا روی این موارد توافقی برای صورت دادن همکاری های مشترک وجود نداره؟ چطور میشه این تعارض رو حل کرد آقای شریعت مداری؟
بله، ببینید، اولا یک نوعی وحدت گفتمانی در اپوزیسیون معتقد به سکولار دموکراسی ایجاد شده. حتی الفاظی مثل گذار، فروپاشی، مبارزات مسالمت آمیز، مقاومت منفی و اعتقاد به سکولار دموکراسی، پارلمانتاریسم، مجلس مؤسسان بعدی، انتخابات، همه این کلید واژه ها در همه اینها هست. اعتقاد به حقوق بشر و همچنین همکاری های در حقیقت موردی هم در بینشون زیاده. در بخش حقوق بشر و مطالبات اجتماعی خیلی زیاده. در مورد سیاسی هم مثل نه به جمهوری اسلامی و رأی بی رأی نشون داده که اپوزیسیون میتونه با هم کار کنه. اونجایی که نیست، سازمان پذیری و قبول یک انضباط سازمانی و کار منظم هست و این چیزیست که شورای گذار مدت هاست یک در حقیقت نمونه کوچک و مؤثری از اون رو ساخته و این گوناگونی رو که از همه بخش ها میشه با مهارت پارلمانی در کنار هم بود و منظم و سازمانی کار کرد نشون داده. اپوزیسیون هم باید بتونه در بخش وسیع تری این کار رو بکنه تا اعتماد مردم در اثر تداوم این کار به اونها جلب بشه و بتواند در قامت یک آلترناتیو واقعی ظاهر بشه.
آقای دکتر هودشتیان، با توجه به موزل همکاری ها بین اپوزیسیون مخالف رژیم جمهوری اسلامی، به نظر شما اگر قرار بر مذاکره و توافق روی نقاط مشترک باشه، آیا گروه ها چیز بزرگی را در این رابطه همکاری مشترک از دست می دهند که از اتحاد برای گذار سیاسی برای ایران دموکراتیک تفره می رند؟
مسلمه که دست می دهند. ما در هر کوالیسیون، در هر ائتلافی چیزی رو دست میدیم و اون چیز امتیاز خودمونه، امتیاز برتر خودمونه، جایگاه خودمونه. اما برای چی حاضر میشیم که اون رو دست بدیم؟ برای اینکه چیز بزرگتری رو به دست میاریم. چیزی رو میدیم برای اینکه چیزی رو به دست بیاریم. آنچه که میدیم اقتدار و امتیاز سازمانی، گروهی و شخصیتی خودمونه، برای اینکه چیز بزرگتری که در واقع اقتدار ملی و میهنی و دموکراتیسم سیاسی در ایران هست رو به دست بیاریم. ما در برابر نیروهای اهریمنی که حاکم بر ایران هستن مجبوریم به هم نزدیک بشیم و در این نزدیک شدن مسلم است که چیزی رو دست میدیم، چیزی رو دست میگیریم. امروز یک نتیجه اصلی و اساسی بهش رسیدیم. این نتیجه میگوید که یک سازمان توان، جایگاه و مقام اینو نداره که بتونه در برابر جمهوری اسلامی بیسته. یک سازمان نمیتونه. بنابراین مجموعه سازمان ها زمانی که به دور هم جمع میشوند، مسلمه که اقتدار یک سازمانی خودشون دست میدن، ولی مجبور میشن که اقتدار اون کوالیسیون رو حفظ بکنن. اونجاست که باید در واقع بپذیریم که زمانی که به دور هم جمع میشویم، چیزی رو در واقع به عنوان اتوریته سازمانی و سیاسی نداریم. اتوریته برتر همانا انتخاب مردمه. در این چارچوب هستش که ما به گرد هم میاییم و حاضر میشیم که در واقع رهبر خودمون، رهبر سازمانیمون در کنار رهبر سازمانی دیگه بنشینه و با هم دیگه کار بکنیم، اگرچه رهبری ما رهبری تام و تمام، رهبری سازمان من رهبری تام و تمام نخواهد بود، رهبری سازمان او هم رهبری تام و تمام نخواهد بود.
ممنونم جناب شریعت مداری. جنبندی نهایی و صحبت‌های پایانی شما را هم می‌شنویم.
بله ببینید، جنبندی من رو در خلال افهام گفتم خیلی کوتاه می‌کنم. یکی این هست که اپوزیسیون موظف است خودزنی نکنه و به همدیگر نگوید که اپوزیسیون هیچ کار است یا کاری نکرده یا اپوزیسیون موفق نخواهد بود. در غیاب این اپوزیسیون فقط یک پوپولیسم متکی به توده‌هایش بیشک یا یک سرداری از درون سپاه ممکنه بیاد. دموکراسی احتیاج به احزاب داره و ما باید اپوزیسیون ایران و احزاب ایرانی رو قطع بدانیم و این احزاب هم باید یاد بگیرن که قدرتی رو که وجود نداره با هم تقسیم کنن. اگر نمیتوانند چگونه قدرتی رو که در آینده وجود خواهد داشت خواهند توانست تقسیم کنند؟ جامعه همین بدبینی افراطی رو باید کنار بگذاره و به اون گروه از اپوزیسیون که متشکل میشن و ادعای آلترناتیو بودن دارن اعتماد کنه. این جنبندی منه و بدون این ما به سمت یک فروپاشی میریم، برای اینکه مثل کودکی میمانیم که از صدر مشروطه تا حالا 116 سال در جنین تولد دموکراسی تأخیر تولد داشته و یواش یواش فرسوده میشه و این فرسودگی بر همه شؤون این مملکت نشون داده میشه و نه فقط در رژیم، و ما باید نگذاریم که جامعه ما دچار این فرسودگی بشه و باید امیدوار باشیم و به سمت دموکراسی حرکت کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر هودشتیان. جنبندی پایانی و صحبت‌های نهایی شما رو هم میشنویم.
وضعیت مثبتی است، برای اینکه همه هرچی بیشتر اگر مقایسه کنین امروز رو با حدود 10 سال پیش، یعنی دهه پیش، اتفاقا نیروهای اپوزیسیون به این درک رسیدن که در کنار هم باشن. البته به این درک نظری رسیدن و در عمل این به طور همه جانبه متحقق نمیشه، اما اگر نگاه بکنین بلوک ها داره شکل میگیره. بلوک جمهوری خواهان، نیروهای طرفدار نظام پادشاهی به گرده هم کم کم هستن و همون کلام نه به جمهوری اسلامی که آمد ما حسد تلاش یگانه نیروهای نامتجانس بود، یعنی اینا از گروه های دیگه متعدد آمدن و در کنار هم نشستن. پرسیدین راجع به الگو. الگویی که من میبینم آن الگویی است که در واقع در فردا باید به وجود بیاد و میگویم که از امروز میتونیم اون رو تمرین کنیم. اگه نکنیم به دام لیبی و سوریه میفتیم. این که باید تمرینش بکنیم، تمرین دموکراسیه. نخستین گامش تمرین گفتگوست که به واقع و به واقع محقق نمیشه. یعنی نیروهایی که هستن در کنار هم نمیشینن. من فکر می‌کنم که رأس گروه های چپ با رأس نظام جریان های پادشاهی باید گفتگو کنن. این گفتگو اون شوری که باید شاید وجود نداره هنوز. به این درک رسیدن که باید بهرا با هم باشیم، اما هنوز در عمل نیست. دومین الگویی که میبینم، در واقع این گفتگو راه حله، ولی الگویی که میبینم یک ستادیست که این ستاد بتواند نیروهای متعدد و که اتفاقا گفتمانهای سیاسی اینها نقاط مشترکش حداقلیست نه حد اکثری، در کنار هم بشینند و این ستاد بتواند زمینه های پدیداری یک کنگره ملی رو وجود بیاره و کنگره ملی بتواند زمینه های پدیداری یک پارلمان سیاسی غیر انتخابی رو ایجاد بکنه که اجرایی نیست، انتخابی نیست، اما محلی است که نمایندگان سیاسی، شخصیت ها و نمایندگان سازمان ها و گروه ها در کنار هم میشینن، همون مدل هایی که میخوان، همون روشی که میخوان در آینده در مجلس ایجاد بکنن از امروز ایجاد بکنن که پایش همانا همچنان گفتم در مقام نخست گفتگوه، در کنار هم نشستن، قبول کردن اینکه حقیقت مطلق در دست هیچ گروهی نیست و رواداری است. رواداری میگوید که ما حقیقت مطلق در کس در دست خودمون نداریم، بلکه این میتونه پخش بشه و باید از دیگری بیاموزیم و این ایجاد یک پارلمان سیاسی که میگم این پارلمان در واقع انتخابی نیست، بلکه سمبولیکه، فضایی است برای لابیگری، فضایش برای وزکشی در درون متا وزکشی بدون اینکه کسی جلوی دیگری اسلحه بکشه، بلکه در حالت گفتمان و گفتگو و نزاها و در واقع دیبیت های سیاسی است که این وزکشی به وجود میاد و نفوذ شخص و شخصیت ها در اون روند هستش که خودش رو برنما میکنه در درون این پارلمان، که البته نظامندیش برنامه ریزیش کار ساده‌ای نیست، اما این تمرین دموکراسی است برای سازمانهایی که هرگز تمرین دموکراسی نکردن. ما از فردای فروپاشی جمهوری اسلامی نمیتونیم از نقطه صفر شروع کنیم. ایده من این است که این نقطه صفر رو بکشونیم به قبل از سقوط جمهوری اسلامی، از امروز این رو شروع کنیم در کنار هم، مثل یک مجلس واقعی متعاق و غیر انتخاباتی است و اجرایی هم نیست. ما نمیتونیم چیز رو اجرا بکنیم، اما میتونیم به اصطلاح اون رو به عنوان یک سناریو در نظر داشته باشیم و در کنار هم دیگه به این شکل صحبت کنیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از دو مهمان و کارشناس عزیز که در کندوکاو با ما و مخاطبین عزیز همراه بودند. با همدیگه قسمت بعدی برنامه رو تماشا کنیم.
الزامات دوران گذار، نمایندگان زنان چه کسانی هستند؟ در برنامه برابرانه امروز سراغ نوشته اخیر بردیا موسوی میرم. اون در مقاله خودش نوشته چیزی که متعجبم میکنه اینه که از زمان برجسته شدن مفهومی با تغییرات کلان سیاسی به نام دوره گذار یا انتقالی در هیچ گروه باز فعالین جنبش زنان واکنشی رو بر نینگیخته. جامعه ایرانی بر اساس یک تعریف سیاسی برای گذار متحد از شکاف‌های متعدد اون شناخته میشه. خب سوال اینجاست که نمایندگان این گسل‌ها چه کسانی هستند؟ آیا چنانچه گروه‌های مختلف و مخالف جمهوری اسلامی از مشروطه تا جمهوری‌خواه، از چپ و راست تا ملی و گروه‌های سیاسی، از اقوام ایرانی چشم‌اندازی درباره محتوای دوران گذار تعریف می‌کنند؟ فقدان نمایندگان زنان برای ارائه مطالبات سیاسی و حقوقی چرا در سکوت و تعارف و انزوا باقی مونده؟ بگذارید تصویری از گذار عمومی مردانه برای شما ترسیم کنم. شکاف‌های اجتماعی و سیاسی هر بخش جامعه رو نمایندگان اون طیف پیشا پیش تعریف کردند. سخنگوی یک حزب مشروطه خواه یا جمهوری خواه تنها میتونه سیاست‌های عمومی طیف هوادار خودش رو تبیین کنه. حتی مدعیان نمایندگان اقوام ایرانی نمیتونن دایعه‌دار سخنگویی زنان گروه خودشون باشن. بنابراین اکنون باید به این نکته اشاره کرد که شکاف جنسیتی در جامعه ایرانی در انتهای داده‌های جهانی و قعر جهنم قرار داره. خشونت در سقفی فلزی و سیاه بر تمام شؤون زندگی زنان در ایران سایه انداخته. زنان در 43 سال گذشته از حضور در ساختار سیاسی تحریم شدن، از نظر اقتصادی با خشونتی سیستمی از چرخه اثرگذاری بر تولید و خدمات حذف شدند. در بخش بهداشتی و داده‌های جهانی سقوط 70 پله‌ای رو از سال 2006 به این سو گزارش می‌کنند. حقوق جنسی برای زنان ایرانی معنایی در ساختار فعلی نداره و طرف خاستگاه فرهنگی بیمار جامعه توسط مردان عموماً حمایت میشه. حق سخت جنین و محرومیت از اون و طرح‌های ممنوعیت از پیشگیری بارداری که توسط حکومت برای افزایش جمعیت تصویب شده، اونها رو در موقعیت مرگباری برای بقا قرار داده. عدم بهره‌مندی از حقوق جنسی پایگاه بهداشتی زنان ایرانی رو فرو ریخته و با شیوع نگران کننده بیماری‌های مرتبط نظیر HPV و یا بیماری های از این قبیل وضعیت بحرانی تأسف‌باری رو بر زندگی اونها تحمیل کنده. پاندمی کرونا بر خشونت اقتصادی به طور وسیعی افسوده. بیش از 1 میلیون نفر از تنها 4 میلیون شاغل زن در ایران بر اثر پیامدهای پاندمی کرونا متاسفانه بیکار شدند. چیزی حدود 20% از کل جمعیت شاغلین زن در ایران. حکومت طی دوران گذشته در تلاش‌های ناکام اقتصادی 500 هزار نفر از مردان رو به چرخه اشتغال بازگردونده، چرخه‌ای که در جامعه مردانه ایرانی با وجود پاندمی هنوز 20 میلیون شاغل رو داره. این اعداد تنها برای نشون دادن شکاف عمیق در تمام ابعاد زندگی اجتماعی زنان در ایرانه و نیتی بر تقلیل و فروکاست وضعیت عمومی جامعه طبیعتاً نداره. حالا بیایم به این نگاه کنیم که در چنین شرایطی اگر توافق‌های سیاسی در دوران گذار بر این صورت بندی قرار بگیره که ترمیم شکاف‌ها و رفع تبعیض تعارف سیاسی مردانه داشته باشند، پیشاپیش نتایج چندانی عاید زنان نخواهد شد. حذف قوانین اسلامی و تدوین قوانین جهان مدرن برای احیای برابری تنها یک گام ضروری اما ناکافی است. اگر تصور می‌کنید که فعالین سیاسی عموماً مرد، حتی از اقوام در دوران گذار به تنهایی قادر به تأمین، تعریف و تبیین و تدوین مطالب حقوقی و ساختاری زنان و اقلیت‌های جنسی هستند، سخت بر خطا هستید. تحولات دوران پاندمی در اروپا و امریکا به سادگی نشان داد که حقوق زنان در موضوعات مختلف و زمان بحرانی بسیار بسیار آسیب پذیر هست. در وضعیت فعلی ضرورت عمیقی وجود داره که از انزوای سیاسی نمایندگان زنان ایرانی در سیاست کاسته بشه. تنها خود زنان میتونن مشخص کنن که برای ایران آینده چگونه میخوان هویت یابی بشن، چگونه چشماندازهاشون رو تعریف میکنن و چگونه بر معاملات قدرت پیشاپیش مراجع علمی و اجتماعی و مدل‌های سیستمی ساختاری برای رفع شکاف جنسیتی رو میتونن ارائه بدن. اگر این صندلی خالی بمونه، این دفتر رو مردان به تنهایی مانند همیشه سیاه میکنن و با فرض نابودی جمهوری اسلامی پس از سالها هنوز باید در راه روهای مجالس دموکراتیک آینده لابی کنیم تا مگر حق بدیهی رو از مردان دموکراتیک آینده مطالبه و عینی کنیم. تجربه های گوناگون از کشورها در دگردیسی گذار توجه به این نگرانی رو تایید میکنه. در برنامه های آینده برابرانه باز هم مانند همیشه بر روی مسائل زنان صبر خواهیم کرد.
در این قسمت از چرخه استبداد از گسل سنت و تجدد میگوییم. گسل سنت و تجدد اولین گسل مهم و شاید بزرگترین آن می باشد که واکنش جامعه ما در برخورد با امواج تجددی بود که از دوره قاجار تا کنون به طور مستمر و مداوم وارد سرزمین ما می شود. تجدد روایت یکسانی در جامعه ما نیافت و هنوز نیز نیافته است. ولی آثار ورود آن به جامعه به شدت سنتی ما به قدری قوی بود که در 116 سال قبل به انقلاب مشروطیت انجامید. جامعه ایران پس از انقلاب مشروطه ظاهری به مراتب امروزی تر یافت و در دوره پهلوی ها نیز سازمان های اداری و کشوری و لشکری ظاهری مدرن یافتند. ولی اگر از منظر فلسفه حقوق سیاسی نگاه کنیم، تجدد ظواهر خود را توانست در جامعه ما استوار کند، ولی کانون اصلی و علت وجودی خود را که انتقال حق حاکمیت از آسمان به زمین و از خدا به مردم بود، هرگز نتوانست در جامعه ما مستحکم نماید. در قانون اساسی مشروطه نیز طبق 35 متمم قانون اساسی، سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده. یعنی ملت صاحب این حق الهی نیستند و تنها وسیله انتقال آن از سوی خدا که طبق تلقی این قانون همچنان مالک واقعی آن است به شاه که شخص شایسته اعطای چنین حقی است به امانت سپرده شده است. واضح است که این بیان گنگ و دولایه تصریح لازم را برای این جهانی شدن قدرت سیاسی ندارد و شاه همچنان ذل‌الله و صاحب فر ایزدی باقی مانده است. علاوه بر آن، اگر به اصل اول و دوم این قانون اساسی نیز توجه شود، مسئله واضح تر می گردد. اصل اول، مذهب رسمی ایران اسلام و طریقت حق جعفری اثناعشری است و باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. و اما اصل دوم، مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله السلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرت الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونی آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام بوده و هست. لذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین مطلع از مقتضیات زمان هم باشند. به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بل اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و قرعه‌رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و به تبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت الله العصر عجل الله و فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. کافیست به اصل دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم نگاهی داشته باشیم. اصل دوم، حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله عظما امام خمینی در همه پرسی 10 و 11 فروردین ماه 1358 هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال 1399 هجری قمری با اکثریت 98.2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند و به آن رأی مثبت دادند. اصل سوم، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به 1. خدای یکتا لا اله الا الله و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. 4. عدل خدا در خلقت و تشریع. 5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی. 6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه الف اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم الاجمعین، ب استفاده از علوم، فنون، تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیش برد آنها، جیم نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری. بیش از 116 سال است که حتی 2 انقلاب نتوانسته حکومت را از آن مردم نماید. اما در همین فاصله ملت ایران برای استرداد این حق خود و نیل به دموکراسی و آزادی قربانیان فراوانی دادند. این کار به طور مداوم و مستمر بخش بزرگی از ملت را در برابر حاکمیت قرار داده و باعث تعمیق گسل سنت و تجدد شده. این روزها روند اوضاع در جهتی است که احتمال ترمیم این شکاف تاریخی این بار به نفع دموکراسی و تجدد به چشم می‌خورد. که چنین باد.
به پایان این هفته برنامه گذار رسیدیم. خوشحالم که در 60 دقیقه گذشته با ما همراه بودید. این رو قبلا هم گفتم. اگر به هر دلیلی برنامه ما رو روزهای شنبه ساعت 19:30 دقیقه از طریق کانال تلویزیونی ایران فردا از دست دادید، اصلا نگران نباشید، چون در تمام هفته میتونید برنامه رو هم به صورت کامل و هم به صورت برنامه‌های جداگانه از طریق کانال یوتیوب، تلگرام، توییتر، فیسبوک و اینستاگرام دنبال کنید. به امید آزادی، رهایی، شادی و سلامتی برای تک تک مردمان ایران زمین. تا برنامه بعدی، بدرود.